وامري الى الله ان الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الهي انطقني بالهدى والهمني التقوى هديه پیشگاه سيد الشهداء صلوات الله عليه زينب الكبرى عليه الصلاه والسلام وجود مبارك زين العابدين سلام الله عليه صلوات هديه بفرمين تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره رسول خدا امیر المؤمنین حضرت مجتبی و ائمه هدا علیهم صلوات الله صلوات دیگری هدیه بفرمایید. خداوند انشالله این عزاداری های ناقابل ما رو اجرش رو تعجیل در فرج مولامون ولی اسرارواح نافدا قرار بدن، توفیق زیارت روی مبارکش، نوکری آستانش، شهادت در راهش نصیب ما بشه، صلوات دیگری هدیه بفرمایید. عرض کردیم موضوع گفتگوی ما تحلیل مختصری بر قیام سیدالشهدا صلوات الله علیه است. خیلی زمینه های قیام و عمیق بررسی نمی کنیم که در این دهه بحث بتونه به یه جایی برسه، ولی باید بدونیم که قبل تر از این حرف هم خیلی مشکلات هست که زمینه سازه. عرض کردیم ارزش ها عوض شد، منکر و معروف جاشون عوض شد، فرهنگ شد، پاک دستی شد خنگی و چاپیدن شد زرنگی، نژاد شد ارزش، ثروت شد آبرو، تا حالا یه نمونه که پارسال هم شاید عرض کردم و به جهت اینکه ربط به بحث امشب داره خیلی مختصر بهش میپردازم که چقدر نژاد آبرو شد. حالا خیلی مختصر، قبل از اون یه نکته دیگر رو هم باید اضافه میکردم که دیشب دیدم فرصت گذشت عرض نکردم، اونم این بود که فساد سیستمی هم اتفاق افتاده بود. ما یه سیستم فساد داریم و یه فساد سیستمی. هر فسادی اگر بخواد توسعه پیدا کنه سیستم لازم داره. مثلا فرض بفرمایید که اگر بخوان در گمرک محموله ای رو عبور بدن، فایده ای نداره فقط از بندر عباس رد بشه، خب گیت بعدی، سر استان بعدی، پلیس راه بعدی، سلفچگان بالاخره میگیرنش. وقتی میتونه این عبور پیدا کنه، مثلا یه یخچال دوقلو یا سایت بای فلان، مثلا تا همین حضور بیاد که تمام این گیت ها یکی یکی توی خطی رد کنن. کولبری هم که نیست که یه دونه ورداره بیاره، بعد کانتینری بیاد که به صرف دیگه است. فساد با یه دونه که نمی صرف شما براش سیستم درست کنی، اون برای کولبر بیچاره است، وگرنه کانتینر که چیزی نیست که تو جیب جا بشه یا دیده نشه یا از پلیس را مثلا حواس کسی پرت بشه. لذا حتما باید سیستم ایجاد بشه که تماس بگیرن اینا، مثلا ناگهان مسئول بازدید یا دلدرد بگیره یا ایکس ریش خراب بشه یا حواسش پرت بشه یا اونجا تزاحم بشه بگه شما فعلا برید، رندومی ببینه اینو نبینه، و بالاخره یه سیستمی لازم داره. فساد سیستم لازم داره، ولی به این فساد سیستمی نمیگن. ما توی کتابخونه یه پارکی درس میخوندیم 6-7 سال دوره دانش آموزی که همزمان طلبگی و اینا میکردیم، خب به سادگیمون نگاه کردیم، یه روز یه بنده خدای اومد نزدیک باغچه، یه چیزی از دستش افتاد که از بچه‌های ما که امانت دار بود، رفت اینو ورداره ببینه چیه، که آقا جا مونده، نگو که چند نفر از دور اونو میپاییدن و خلاصه یه فصل کتک حسابی بهش زدن که دیگه یه چیزی جایی افتاد شما بهش دست نزن. فهمیدیم که اینجوری نیست، ساقیام سیستم دارن، وای به حاله فسادهای بزرگتر، مراقبت دارن، بادیگارد دارن، از دور رصد میکنن. فساد سیستم میخواد تا فساد بشه. مواد فروش ها کاملا سیستماتیک عمل میکنن. برای هم میدونید شما پیش یه افسر مثلا مواد مخدر بری، میدونید کار مشکله تا سرحلقه ها رو بتونه پیدا کن، خیلی کار مشکله چون سیستمی عمل میکنه. اینو نمیگن فساد سیستمی، این هر فساد گسترده سیستم لازم داره. فساد سیستمی چیه؟ فساد سیستمی یعنی از رأس پمپاژ بشه. مثلا فرض کنید که دوره حکومت که الان این پسر از عربستان خواسته که بهش راه بدن این بود که مثلا میگفتن آبجی شاه معاملات درشت مواد مخدر رو انجام میده. به شما میگه مثلا فرض بفرمایید تا 500 هزار دلار شما میتونید کار کنید درشت‌تر بشه، اون وقت رفتی تو زمین بازی دیگری. در دوره معاویه این شکلی، یعنی فساد از رأس پمپاژ میشه. یه نمونهشون رشوهی که دیشب عرض کردم، مثلا رباخاری هنگفت. حالا درصد بگیرن ربا بخورن همه بخورن، ولی از یه حدی بیشتر، یه درصدی بیشتر، این دیگه سهم معاویه است، سهم رأسه. شما حق نداری خیلی توسعه بدی. یا مثلا یکی از کارهایی که معاویه کرده که خیلی جالبه اینه که نه تنها فرهنگ مؤمنین رو به هم زده، فرهنگ بت‌پرستان هم این بی‌انصاف به هم زده. در هند بت‌پرستا یه چوبایی میتراشیدن، اینا رو میپرستیدن، کارشون هم میگذشت. اینا برداشتن فرهنگ اونا رو هم دستکاری کردن، بت‌های چوبی رو وارد میکردن شام، اینا رو مرصع میکردن، روکش طلا میکردن، به جای چشش مثلا نگین کار میذاشتن، به جای سوراخ‌های دماغش به جای دهنش، خلاصه مرصع میشد. این خیلی ارزش افزوده پیدا میکرد، اینو صادرات میکردن دوباره هند. این بیچاره ها اول همون خدا چوبیه رو میپرستیدن، کارشون راه میافتاد، ولی بعد از این مدت دیدن دیگه اون خدا چوبیه حاجاتشون رو نمیده، این خدای با کلاستر پولدارتر، فرهنگ اونا رو هم نامرده عوض کردن و خیلی صادرات، یعنی حکومت اسلامی، حکومتی که بعد منادی توحید باشه، فرهنگ بت پرستی رو به حضیض بیش از قبل برد. دیگه بت به تنشون نمیرفت که مثلا بتش چوبیه گدا باشه، خدای گدا کسی دوست نداره، خدا خوبه غنی باشه، پولدار باشه. خلاصه رو فرهنگ بت پرستا اینا اثر گذاشتن، وای به حال فرهنگ مسلمونا. از اون رأس هم بود، از اون رأس عرض کردیم مخالفین رو حذف فیزیکی میکردن، از اون رأس تصمیمات کلان اتخاذ می شود، دست روی منطقه می زاشتن اون زمین رو تصرف می کردن، موقوفه ها رو تصرف کردن. ما در روایاتمون داریم مثلا خمس آل محمد، اداره اوقاف و حکومت خمس اهل بیت رو مصادره میکرد و خرج میکرد. یعنی از رأس، طبیعتا وقتی از رأس سیستمی فساد داشته باشه نمیتونه با فساد مبارزه کنه دیگه، چون همه مولود خودشن، بچه خودشن، همه اصلا کلا بعد از سر بردارن جلو عظمت فساد طرف. یه خیانتی هم رخ داد که از اینجا ما کم کم وارد حرکت سیدالشهدا میشیم. البته ما یه ذره جلوتر از حرکت سیدالشهدا است، ولی چون مربوط به بحثایی که عرض میکنیم الان عرض میکنه. یه خیانتی که اگه رخ نمیداد شاید اصلا کربلا اتفاق نمیافتاد. وقتی سیدالشهدا مکه تشریف بردن، که حالا من توضیح میدم چرا از مدینه رفتن مکه و اینا، اینو نگفتیم، پریدم یه لحظه به خاطر اینکه این مسئله رو یه بخشش مال زمان امیرالمومنین که الان میخوام توضیح بدم، یه بخشش برای بعده. وقتی حضرت مکه بود، مردم کوفه نامه نوشتن به حضرت، حضرت یه نامه به مردم بصره نوشت. خیلی اتفاق عجیبی افتاد. خب کوفه تو چه شرایطی بود؟ کوفه تو شرایطی بود که نعمان ابن بشیر که باباش اولین خائن سقیفه است، یعنی اولین کسی که بیعت کرده با خلیفه اول بابای نعمان ابن بشیر، این حاکم کوفه بود، پدر خانم مختار بود، ولی مسلم تو خونه مختار بود. نه نعمان ابن بشیر ندونه، نه اینکه نعمان ابن بشیر آدم حسابیه، فحاش بود به امیرالمومنین، ناسبی بود، ولی آدم خوبه توی ناسبیگریش هم نستجی رو بلا یه جو عقل داشته باشه. این گفت من به خاطر اینکه پیر شدم این چند سال حکومت دنیا نمیارزه هزار سال به بابا ننم فوش بدم. من با حسین ابن علی درگیر نمیشم، نه اینکه قبول دارم قبول ندارم، ولی نمیارزه که درگیر شم. همون کاری که عبیدالله ابن زیاد ملعون لعنت الله علی بعد از واقعه کربلا دیگه فرماندهی سپاه حمله به مدینه رو به عهده نگرفت، همین یکی برای آبا اجدادمون بس. دقت میکنین نعمان ابن بشیر کوفه رو ول کرده بود، دید اوضاع کوفه کاملا انقلابه در حد 21 بهمنیناست، این میتونست بگیر ببند کنه اوضاع رو برگردونه، ولی خب میشد چی؟ میشد چهره دراکولایی خوناشایی مثل عبیدالله زیاد واسه این اتفاق میفته. من نمیخوام، بالاخره ما به تاریخ علاقه داریم. الان شما نگاه کنید اینقدر که با عبیدالله و اینا کسی فوش و لن میکنه، کسی به نعمان ابن بشیر کار نداره. بی توجه بود، یعنی گفت نمیخوام، فوقش عزلم میکنن دیگه. و یه جوری هم حرف میزد که نه از کارهای مختار خبر نداره. وقتی کوفیا نامه به حضرت نوشتن که حالا بعدن بحث میکنیم، حضرت یه نامه به مردم بصره فرستادن. یه آدمیه اونجا که من بعد یکم سابقه شو بگم تا برگردیم، یه نکاتیه به درد مسائل روزم توش میخوره. اونم اینه که امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید، خب کارگزارانی که سر کار آورد اینا آدمهایی بودن که ابدا سابقه بد مالی نداشتن. امیرالمومنین به ظاهر حکومت میکرد کمان که رسول خدا، از علم غیبشون استفاده نمیکردن، چون الگو ما هم دیگه. ما چجوری از ما بعد بریم حضرت فرمود آدم های ریشه دار معلوم باباش بابا ننشون کیان، سابقه شون چیه؟ آدم های ریشه دار برای مسئولیت انتخاب کنید. آدم های ریشه دار کمتر خیانت میکنن. آدمی که ریشه نداره از زیر بوت عمل اومده باشه چیزی برای از دست دادن نداره، مسئولیت های سنگین حکومتی نباید بهش بدن، مگر اینکه خیلی توانمندی های ویژه‌ای داشته باشه، امتحان پس داده باشه. امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمانداری بصره رو داده بودن به عبدالله ابن عباس، اون هم حاکمیت فارس که اون موقعش میگن استخر رو داده بود به عرض کنم که زیاد ابن ابی. این زیاد ابن ابی خیلی آدم پرتوانی بود. این زیاد و پسرش هم از جهت هوشی، بهره هوشی، هم از جهت توان بدنی بسیار ویژه بودن، یعنی جزء نوادر روزگار بودن. زیاد ابن ابی خیلی در دوره امیرالمومنین از این انقلابیای تندرو به قول آقا اکبر پونزی بود برای خودش، یعنی از این ور از عمار زده بود جلو و خیلی بگیر ببن میکرد، چکلقت میزد مردم و چند بارم یه نامه بهش زده که با کفار بد برخورد نکن، عادلانه برخورد کن. نامه‌اش هست تو نهج البلاغه. تند روی نکن، کتک بی خودی نزن، خشونت به خرج نده. خیلی آدم پرتوانی بود بسیار. معاویه در این طمع کرد، بابای معاویه روزی گفته بود که آره این پسر منه این زیاد، که حالا ما پارسال نفع کنم توضیح دادیم، فقط اشاره میکنم که وقتی ارزش ها عوض بشه رشوه میدن به یه نفر، میگن میخوای رشوهی که میدن چیه؟ میخوای اموی بشی. وقتی شما ارزشتون بر اساس تقوا باشه، علم باشه، همه میتونن رقابت کنن، بگه هرچی تقوا بهتر، علم بیشتر، تلاش بیشتر، آدم رشد میکنه. اما ژنتیکو که نمیشه عوض کرد دیگه، اونی که امویه امویه، اونی که اموی نیست نیست دیگه، هیچ وقت اینا قابل رقابت با هم نیستن. مرحله بعد ثروت بود، اول ژن بعد ثروت. لذا بهش گفتن هی معاویه بهم گفت داداش جون نامه می نوشت، و امیرالمومنینم نامه هاش هست که به زیاد نوشتن اواخر عمر حکومت حضرت که لا یستفزنک الشیطان، این معاویه تو رو گولت نزنه، داداش چیه؟ حالا بحثش مفصله، بخوام توضیح بده میخوردم زننده است و مثبت 30-40 سال توضیح دادنش سخته الان. عرض کنم خدمت شما که بالاخره اینقدر معاویه رو مخ این رفت که این بعد از حکومت امیرالمومنین با اینکه طرفدارای پراپاقرص حضرت بود رشوه گرفت. حالا بعضیا رشوه پول میگیرن، این رشوه گرفت اموی بشه. برای اموی شدن شما برای پول گرفتن حساب باید بدی، برای ژن عوض کردن نستجیر الله باید حلال زاده بودن خودش رو زیر سوال میبرد دیگه. پذیرفت حرام زاده باشه ولی اموی باشه. یعنی فرهنگ این اصلا اگر به من بگن تاریخ اسلام یعنی چی فرهنگ عوض شد، میگم یه نفر حاضر شد کلی شیعه امیرالمومنین بکشه در چه ازایی که بشه حرامزاده اموی. یعنی ارتقا از حلال زادگی غیر اموی ارتقا پیدا کنه تو فرهنگ امروز بشه حرامزاده اموی. این سطحش رفته بالا. ببینید چقدر این جامعه سطحش اومده پایین، چقدر بیچاره است اون جامعه که طرف میپذیره با افتخار که حرامزاده بشه ولی از اموی ها بشه. حالا خود اموی ها چی هستن که حرامزاده اموی نفر بخواد بشه؟ این اوج تغییر فرهنگینه، فرهنگ عوض بشه، اوجش اینه. گاهی تو جامعه ما علائمش هست ها. مثلا فرض کنید یه بنده خدایی میخونده، حالا معلومه تو جوب میخونده، زیر زمینی میخونده، چی میخونده، حالا میخونده، سرطان میگیره از دنیا میره، خدا همه امواتو بیامرزه، یو یه لشکری میرن میگن ببینید. بله این یه پدیده اجتماعیه ولی خیلی پدیده خطرناکه. این علائم سقوط جامعه است که مردم دنبال افرادی میرن که خودشون مشکلات روحی روانی دارن. چرا مردم دنبال مشاهیر میرن؟ چون همه ما شهوتی داریم، شهوت دیده شدن، التماس میکنیم دیده بشیم. این که میگم عموم اینجوری، حالا استثناءاتی نیستن، تو رو خدا منو ببینید، منو فلافل و سس خردل یهویی، تو رو خدا منو نگاه کنید. چون این برامون ارزشه، اگر کسی رو زیاد دیده باشن این میشه برامون قطب. اینو همه دیدن، حالا چی شده؟ همه چی شو دیدن؟ علمشو دیدن، تقواشو دیدن، فیل هوا کرده، نوبلی گرفته، المپیاد جایزه گرفته، خدمات اجتماعی کرده، قد پتروس دست توی سوراخی کرده، یه خدمت، هیچ، دیده شده فقط. خب حالا چیکار کنم دیده شده؟ و یه شعفی میگه میره باش یه سلفی بگیره که منم کنار اون که خیلی دیده شده قرار گرفتم، آدم حسابی هم، چون بغل اون پر دیده شده. این مرض اجتماعی دیگه. بعد طرف اصلا کلن بری میبینی تو زندگی خصوصیش یه مدت چوب میجویده، مشکل روی روانی داره، 4 دفعه زنشو جویده، 600 دفعه طلاق گرفته، اصلا نمیتونه زندگیشو جمع کنه یارو، ولی خب خیلی دیده میشه. همین که خیلی دیده میشه، این جامعه‌ای که ارزشاش عوض بشه اینطوریه. یه آدمی که بیمار روی روانیه تبدیل میشه به یه آدمی که رهبری میکنه جامعه رو. خیلی تعجب نکنید یزید بشه خلیفه تو اون جامعه، خیلی دیده شده. انقدر این مرض خطرناکه که هم لباسیای ما گاهی تو این فضا میان یه چپ میکنه منو عیال و نون پنیر سبزی. آقا چی کنی؟ یعنی چی حرفا؟ خدا رحمت کنه آقای بچه رحمت الله علیه، قدیما در نجف اگه طلبه کتاب اقبال سیدو نداشت که اعمال روزانه است، خیلی کتاب فنیه. سلام خدا به سید، ما تو بحثای ابقات یکی دو جلسه راجبش حرف دادیم، اصلا کولا که این کتاب با مفاتی اینا خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. مفاتیح خیلی مهمه، ولی اون کتاب خیلی کتاب فنیه، خیلی کتابه، سوپر کتابه. سلام علیکم. میفرمود اگر که طلبه اقبال نداشت اصلا آدم حسابش نمیکنه. گفتن این اقبال نه، این آیم اهل تقوا نیست، امروز چه کارایی داره که من این فرصت کردم درسمو خوندم. الان مثلا میگن حاج آقا شما اهل جوجه هستی، منظورش توییته، حاج آقا یه ذره به روز باش، فرهنگ خیلی خطرناکه. جامعه آقا دنبال آخوند توییتریست نیست که، جامعه دنبال آخوندی که یه ذره با خدا ارتباط داره. سوراخ دعا رو اشتباه گرفته. این یه مرض دیده شدنه، مرض شهرت. این نمونهش پس هست، حالا اون روز ژن، امروز مثلا بازدید. ما با یه جمعی رفته بودیم یه جایی یه سفری، ما مثل شوتا کتاب دستمون، نصف شب هم بلند میشد گوشیشو نگاه میکنم گفت 430 تا دیگه لایک خورد، مهمم هم بود. مثل یه بیماریه، این بیماریه آقا. 30 سال امام سجاد سلام الله علیه در خونه های مردم کیسه غذا برد، تا زنده بود کسی نفهمید کی بود. خیلی بد آدم انقدر مستانش کوچیک باشه، خب تحمل نداشته بود، نمیتونه آقا یه خورده سر رو مخفی کن، نمیتونه. یا آب نواد چوبی دادم به یه بچه، عکس بچه رو میگیریم خلاصه، پس قبل از آب نبات چوبی اخمو، بعد از آب نبات چوبی مثلا خندان. اینا بیماریه. ما هی داریم فضای خصوصی زندگیمونو تنگتر میکنیم، هی خرخره زندگی آرامش بخش داریم فشارش میدیم، بعد هی میگن آقا روح چند درصد جامعه مشکل روحی روانی دارن، هر دوتا ازدواج یکی تو 3 سال اول طلاق میشه، خب گند خورده تو این. اون موقع هم یه جوری دیگه، انقدر معاویه به این نامه زد داداش جون گفت خب داداش معاویه بشم بابام میشه ابو سفیان، اموی بشم سطح دریافتم فرق میکنه، قبول کرد. خب این تو ذهنتون باشه. یه کارگزار امیرالمومنین داشت اسمش منذر ابن جارود بود. این خیلی بابای حسابی داشت، اواخر عمر پیغمبر اسلام آورد، یمنی بود، خیلی خدمت کرد تا مرد. امیرالمومنین صلوات الله علیه آدمای ریشه دار پرسابقه رو معمولا سر کار می آورد. به طلحه زبر اینا هیچ کدوم حکومت نداد، یه منطقه رو داد به این منذر ابن جارود. منذر ابن جارود خیلی دنبال فالوور میگشت. آدم وقتی دنبال فالوور بگرده، دنبال جذبه، منافقانه است. آدم عادی طرفدار داره و مخالف، امیرالمومنینش هم طرفدار داره هم مخالف. نمیشه آدم همه رو جمع کنه، نفاق. این میشه آدم هم یزید دوستش داشته باشه هم امام حسین، معنی نداره. هم عمر دوستش داشته باشه هم زهرای عطر، نمیشه. زهرای عطر و امیرالمومنین و پیغمبر دشمن داشتن، اون که دنبال فالوورن همه رو باید جمع کنه. فامیلا می اومدن محله‌ای که این مسئولیت داشت، این نه نمیتونست بگه. میگن اصلا ریشه تربیت کودک اینه که یاد بگیره کی نه بگه دیگه. نتونه نه بگه، همه فنریف میشه بعد از مدتی. بعد یاد بگیره نه بگه. آدم بزرگام هم اینطور. نه گفتن هنر میخواد. فامیلا می اومدن آقا الحمدلله خدا رو شکر شما مسئول شدی، بیت المال دستته. یه 10 میلیون وام به پسر من بده. ما تو فامیلای خودمون یه قاضی داشتیم، فرزند شهید بود بیچاره. پرونده یکی از فامیلا افتاد دست این. فامیلا اومد بهش گفت ببین پرونده افتاد دستت، گفت برو حرف نزن تا بعد دادگاه ما با هم حرف نمیزنیم. وظیفش باید همینه. این همینم هم گفت به خدا من چند بار رفتم گفتم آقا ولم کنید من این فامیلمه، گفتن نمیشه مثلا پرونده ها زیاد افتاده گردنم. برو نیا. آقا این 6 سال با این قهر کرد. آقا این قاضی بدبخت، اون تو توقع داره من فامیلتم، منو تحویل نگرفتیم. آقا نمیشه من با تو حرف بزنم، ممکنه روم اثر بذاری. تو دادگاه بیا، نمیخوام توضیح بدی دادگاه، هر چقدر اون وقت داره تو من وقت داشته باش، مجبوره دیگه. اینه نگاه، تازه به دون رون رسیده رو ببین، حالا یه پست گرفته تحویل نمی. آقا این گیره اینجا بدبخت، نمیتونه تحویل بگیره. این هم میرفتن پیشش سلام علیک میکردن، عموه میگفت پسر عموت هم گرفتاره، یه اسبو مثلا یه خلاصه برای اینکه تر ترافیکش رو حداقل راه بندازین، مسافر کشی کنه، نمیدونم. اون یکی میگفتش که نه میخوایم چیکار کنیم، اون یکی میگفت چیکار کنیم، این موند، نمیخواست فالووراشو از دست بده، سابقه دار بود، باباش آدم حسابی بود. خلاصه از بیت المال صله رحم میکرد. امیرالمومنین صلوات الله علیه وزارت اطلاعاتش دو جا خیلی فعال بود، یکی تو شام دشمن، یکی تو خونه مسائل مالی کارگزاران. یه نامه زده، نامه رو میخونم چون یه فوشی هم امیرالمومنین داده که شما میخواستید این فوشو میتونید بدید به دزدان بیت المال، بگید امیرالمومنین گفته، توهین نیست. حضرت نامه نوشت بهش، این نامه 71 نهج البلاغه است، چون مهمه متنشو میخونم. فرمود اما بعد، یعنی بعد از حمد خدا، ثنای خدا، بسم الله و این حرفا، درود به روان پیغمبر اکرم، اولش خطبه میخونه. فان صلاح ابی، که خوبی بابای تو، قرنی منک، منو گولم زد. با ادبیات عرفی داره حضرت حرف میزنه، مثل پیغمبر که مثلا احد و تنگی احد و به یه عده‌ای سپرد، اینا بعدن برا غنائم ول کردن. خب پیغمبر باطن اینا رو نگاه میکرد، میدونست، ولی پیغمبر باید به ظاهر، خودش هم فرمود من به ظاهر کار دارم، چون الگو هم بقیه هم مجبورن برن تحقیق کنن، بررسی کنن سابقه طرف و کارآمدیش و همه، که دستگاه مثلا عکس برداری از باطن افراد که ندارن که. حضرت فرمود ان صلاح ابی که قد غرنی منک، این خوبی بابات منو فریبم داد، یعنی ظاهر تو همه ما رو فریب داد، یعنی تو ظاهرت فریبنده بود، نه من گول خوردم، من یه ظاهری دارم شما فهم میکنید بعد ممکنه. فهمون و ظنن تو انکه تتب و حد یهو، فکر میکردیم تو دنبال رو بابات باشی و تسلک و سبیلهو، به مسیر هدایت بری، تو ریشه دار بودی، آدم حسابی بودی. فاذا انت فیما رقی الی انک، خبرایی که به من رسید، فیما رقی الی انک یعنی خبرایی که به من رسیده، آنچه بلغنی، لا تدع لهوا کن قیادن، مثل این که تو برای هوای نفست هیچ افسار مفسار نداری، باز گذاشتی طرفدار آزادی نفسی، ولش کردی. فلا تبقی لآخرت که اتادن، انگار هیچ یه پاپاسی برای آخرتت چیزی نمیخوای نگهداری. تعمر دنیا که به خراب آخرتک، دنیا تو، دنیا یکی چیه؟ اینی که خب آدمی که همینجور از بیت المال به فاک و فامیل بده بیاد تو مجلس، همه به پاش بلند میشن، همه امید دارن این دست رد به خیلی کریمه، این اون سخیه، با پول کی؟ با پول بیت المال. یه نقل داریم میگه عبیدالله ابن عباسی بود که به امام حسن خیانت کرد، این برای همین خیانت کرد، پولی که گرفته بود تا بره پیش معاویه تو راه همه رو بخشید، این تو انصاب الاشراف، میگه همه رو که دادی رفت، تو خیانت به امام حسن کردی، پول گفت من پول فکر کردی برای چی گرفتم؟ پول گرفتم اینا که میان بدم اینجوری بیافتن جلو پام، پول برای خودم پول میخوام چیکار؟ من پول جوری میدم که اینا وقتی بیان خلاصه سینه خیز بیان جلو من. یعنی گاهی طرف علقش سخاوتشه، بگن سخیه. حضرت فرمود تعمر دنیا که به خراب آخرتک، دنیا تو ترکوندی به خاطر آخرت، تو ترکوندی به خاطر اینکه دنیا مثلا تعریف ازت بکنن. تسل و عشیرت که به قطیعت دینک، دین تو بریدی پاره کردی که صله رحم کنی با پول بیت المال، بعد اینجا حضرت فحش داده. حضرت دید اگه بخواد بگه خیلی شطوری، شطوره قیامت یقه امیرالمومنین رو میگیره، میگه آقا ما همون علف خودمون خوردیم، دقت میکنی؟ ما خار، اون خار نه، خار بیابون خوردیم، ما به خارای مردم کار نداشتیم که، اون خار بیابون ما میخوردیم، ما کی به مردم کار داشتیم؟ لذا حضرت کل انعام بلهم ازل میفرماد که لئن کان ما بلغنی عنک حقا، یعنی فعلا این حق فعلا اثبات نشده، اتهام سازمان بازرسی گفته تو تخلف کردی، باید دادگاهی بشی، اگر اینای که من رسیده حق باشه لجمل و اهلک، شطور خونتون، هر آدمی تو استبلشت، و شس و نعلک، بند کفش تو خیرون منک، شطور خونتون تو بهتر بود. یعنی ازت میگه تو نمیفهم تو شطوری، اون شطور خونتون به تو شرف داره، تو کمتر از شطوری، ای کاش شطور یعنی بودی، قد بند کفشت هم هیچی نمیارزی دیگه. تو اون جامعه باید بگن امیرالمومنین چی داره میگه، ارزش ها عوض شده، حضرت با همون بیان تو قد شطور هم نمیارزی. بعد میفهمد و من کان به صفته، کسی که مثل تو باشه، این صفت تو رو داشته باشه، فلیس به اهل ان یسد بهی فقرون، هر جا سختیه، هر جا مرزیه، هر جا شکافیه، این اهلیت نداره که بهش اعتماد کند. او ينفذ به امرون، او یعلا له قدرون، او یشرک فی امانه، به تو دیگه یک کبریت نمیشه امانت داد، چه برسه حکومت، تو که دستت کجه به هیچ دردی نمیخوری. کاش شطور بودی که نیستی. خب این آدمی حرفا رو بشنوه، آدمی که سابقه داره، ریشه داره، بابای مهم میداشته، بر میخوره بهش، برخورد بهش، آقا فرمود بگیریدش بیاریدش، اووردنش، انداختنش زندان، اموالش رو بررسی کنه. خب بعد کی وثیقه میده؟ فکر نکنی فقط همسر یکی از مسئولین بلده وثیقه بده برای مفسدین اقتصادی. هر جایی که امیرالمومنین امام حسن امام حسین مظلوم شدن، قبل از معاویه خوبا گاف دادن. ما محرم از اون بحث حکمیت میکردیم، گفتیم که اونجا گاف مال مالک بود و مال هانی بود و مال حجر بود و مال عدی بود، اونجا بحث کرد. اینا ای گاف نمیدادن، فرصت برای عوضی بازی عوضی ها دور از محضر شما به وجود نمی اومد. این آدم کیه؟ اسمش هست منذر ابن جارود عبدی. شاعرای عبدی زیادن. عبدی ها بهترین گروه از طرفدارای یمنی امیرالمومنینن. عبدی یعنی بنی عبدالقیس. گنده های بنی عبدالقیس کیان؟ زید ابن سوهان، سعسعت ابن سوهان، از اعاظم شیعه امیرالمومنین. شعرهای مفصل گفته. این سعسعه مثلا میگه یا علی تو برتری، یا نوح تو برتری، یا موسی. شاعر برجسته، رزمنده بزرگ، هم خودش هم داداشش که خودش هم مهمتره. حالا ما مسجد زید داریم، مسجد سعسعه داریم تو کوفه. اینا رو گرفتن، این آقا رو گرفتن، انداختن زندان. رزمنده های قدیمی هم گاه اینجوری میشن. با هم یه عمر جنگیدیم، رزمنده قدیمی جونباز بوده، حالا متهم شده. رفتن پیش امیرالمومنین، گفتن آقا این بده، این یه عمر خدمت کرده، باباش خودش حضرت محمود، آقا بیت المال خورده. فشار آوردن، از همه بیشتر سعسعه، از همه بیشتر سرسر. ببین شما یه نمونه به شما بگم. بچه یه کار بدی، یکی از بدترین کارهای تربیتی اینه که پدر و مادر برای دفاع از بچهشون با هم دعواشون بشه. بچه یه کاری میکنه، مادره از صبح اینجاش رسیده تا بیاد یه حرف بزنه، بابای از سر کار مادره هیچ خبر نداره که اون مادره چه کشیده. یه خانم ول کن، این چی میشه؟ بچه الان بعد میگفت غلط کردم، حالا ببینی اگه کوچولو بشه از اونم مامانه میزنه، پر رو میشه. پدر بزرگ مادر بزرگ گاهی از این هنرها دارن. تو محل فامیل ما که بود، گفت غلط کردی، بچه رو دعوا نکن. حالا این که داره فوشش میده مامان اینه. خب این دیگه، این بچه کلن به درد نمیخوره تربیتش، که نابود میشه. حتی اشتباه میکنه پدر یا مادر، باید بعدن با هم گفتگو کنن به جای اینکه تلویزیون ببینن. نباید جلو بچه با هم حرف بزنن. اشتباهات پدر باید خیلی اصلا نیازیست بگیم به بابا یا مادر احترام بذار. باید احترام هم حفظ کنن، این بچه میفهمه باید حفظ کن. اگر رفقای من میگه من بیشترین باری که تو عمرم خجالت کشیدم این بود که یه بار به مامانم تند حرف زدم، بابام شنید، میگفت جوری به من نگاه کرد، گفت آبروی منو جلو مادرت بردی، اینقدر برای تو زحمت کشیدم. میگه هنوز بعد 20 سال یادم میفته، شطرنجی میشه. یاد بگیره به پدر مادرش احترام بذاره. شبیه این آدم یارو رو گرفتم انداختن زندان، این بعد یه غلط کردم مال بیت المال خوردم. میبینه روزنامه همش بنی عبدالقیش هی شعار میدن آقا اینو آزاد کن، این خدمات داشته، پررو میشه. حالا میگم کجا پررو، یعنی این اگر یه جفت کشیده خورده بود، پولا رو پس داده بود، شاید اینجوری سقوط نمیکرد. خاله خرسه شدن بنی عبدالقیش برا این، فکر کردن دارن بهش خدمت میکنن، خدمت نکرد، هی فشار آوردن. امیرالمومنین پولا رو که گرفت یه بدون محاکمه آزادش کرد. وقتی شما جامعه رو به هم بزنی، یکی از خط قرمزهای امام مسلم اینه که آرامش جامعه به هم نخوره. ببین آرامش داره به هم میخوره، مجبور کوتا بیاد، نباید فشار بیارن بهش. فشار بیارن مجبور از حق عدول کن، جامعه آرام، چون جامعه آرامشش به هم میخوره باز ضرر دوم میکنه جامعه. این آزاد شد، عوض این که غلط زیادی کرده شطرنجی را بره یکتی را میرفت، پر رو شد. بزرگترش که اون قبیله بود، بعد براش پدری میکرد، از سر رحمت اجازه میدادن این محاکمه بشه، جفت کشیده بخوره، نکردین این کار. بعدن یه وقتی باز اشعث اینا اواخر عمر امیرالمومنین رفتن بیرون تو بیابون، یه بزمجه دیدن، بزمجه رو گرفتن، بهش گفتن امیرالمومنین استجیر بالله، دست دراز کن با تو بیعت کنیم، خندیدن. این عوض این که غلط کردم بگه، خبرش به امیرالمومنین رسید، فرمود اینها قیامت هم محشور میشن در حالی که امامشون بزمجه است. چون میدونید تو قیامت آدم ها محشور نمیشن، آدم ها پشت سر امامشون محشور میشن. خدا دستبندی میکنه جامعه رو دیگه، هر کس پشت سر اینا، پشت سر بزمجه را میفتن. این پرروش کردن، این یک کینه ای از امیرالمومنین گرفت. کی؟ منذر ابن جاروت. ها ربطش به کربلا چی؟ الان عرض میکنم. آقای ما سید الشهدا که از مکه نامه‌نگاری داشت با کوفیا میکرد که بعداً بحث کوفه خواهد اومد، یه نامه فرستاد به سران بصره، ببینه بصری ها همراهی میکنن یا نه. متن نامه سید الشهدا رو چون مهمه میخونم، ولی اول ماجرا رو بگم ببینم فرصت میکنیم یا نه. نامه رو که فرستاد حضرت، حالا بخونم، حیفه به جایی که حرف منو بشنوید. نامه، این نامه در طبری جلد حوادث سال 60 اومده، 4 یا 5 تو چاپای تاریخ طبری، حوادث سال 60. حضرت یه نامه نوشت، یک نامه رو دادن به یه سفیر، گفتن اینا رو به سران کوفه خبرشو برسون. دقت کردی؟ اس نزا بالای نامه لو نره به کی فرستادیم، چون عبیدالله زیاد تو بصره بود که این مثل باباش بود. زیاد بعد از این که شد حرامزاده اموی، رشوه گرفته بود، حاکم بصره شد و کوفه اومد، کوفه زیر و بم کوفه رو میشناخت. چطور رزمنده ها همکاراشون و هم گردانی ها رو هم تیپی ها رو میشناسن؟ این که اومد همه رو میشناخت. رضا شخم زد، عدد 80,000 گفتن، حالا اگر عدد 80,000 هم نباشه، یعنی خیلی آدم کشت. شخم زد، خیلی از سران اصحاب امیرالمومنین بیابونگرد و قارنشین و اونجوری پراکنده شدن اصلا، برای اینکه کشته نشن. میشناختشون دیگه، نمیشه چهره قایم کنی. میشناختم، ولی با خودشون بود. یکی از مدافعان حرم فرض کنید خائن بشه، میشناسه دیگه، گردانشو میشناسه، خیلی سخته دیگه از اون چیزی پنهان کنی، روابطو میدونه، جیک و پوکو خبر داره. لذا کوفه به شدت از زیاد میترسید. عبیدالله مثل باباش، بلکه از پدرش قوی تر بود در راه شیطان. نامه رو که فرستاد امام حسین سلام الله علیه به اشراف کوفه، همه پنهان کردن، چون اگر به عبیدالله خبر می رسید، پدر اینا رو هم به زحمت می انداخت. منذر ابن جارود با زیاد ابن ابی فامیل شدن، دخترش داد به پسر زیاد، یعنی عبیدالله زیاد دوماد کیه؟ منذر ابن جاروده، با هم وصلت داره. یکی دو بارم کار سیاسی کرده بود منذر ابن جارود، یه آدمی که گفته بود مثلا زیاد که باباهاش زیادن، عبیدالله بالاخره بچه باباش نیست، راست هم گفته بود. بعد این فرار کرده بود شاعره، منذر ابن جارود به این پناه داده بود، خیلی عبیدالله بهش برخورده بود، دومادش، دعواشون شده بود. این یارو کینه به امیرالمومنین که یه روزی منو از حکومت گرفت و زایم کرد و زندانی کرد و اینا، یارو ترس این که عبیدالله نکنه، عبیدالله یه نام پاپوش نوشته فرستاده که ببینه من جواب میدم یا نه، یا مثلا اینکه اعلامیه تو خونه کی ساواک بریزه فردا بگیردش، مواد بذارن تو خونه کی فردا بگیردش، گفت نکنه این پاپوش عبیدالله نامه فرستاده، من سکوت کنم فردا بگیرن بگن اه تو پس میخوای خیانت کنی براندازی کنی که عریزک میبریم چیکارت میکنیم، بترسه مثلا. ترسید. دو حالت داره، یا نامه مال امام حسینه اگه لو بده امام حسین به خطر میفت، یا نامه مال عبیدالله است لو نده به خطر میفت. بین خودش و امام حسین خودشو ترجیح داد. شبونه رفیش عبیدالله گفت فیلم ها چیه در میاری جدیدن؟ نامه میدی و پاپوش درست میکنی، پدر زنت هم بده این کارا. گفت نه من این کارا نکردم. گفت بیار ببینم. نامه رو آورد دید، گفت اینو کی بهت داده؟ گفت همین سفیرت، من از کجا آوردی من نمیشناسمش، بصری نبوده دیگه. گفت بیارش ببینم. گفت اینا اینه سفیر. عبیدالله اول گفت گردن سفیر رو بزنید، سفیر سید الشهدا گردن زدن. ایالت سند مشترک بین پاکستان و هند هدیه دادن به منظر ابن جارود، شد فرماندار سند. چاپار فرستاد شام که اوضاع خرابه، کجا نشستی اونجا داری چی میخوری؟ یادتون دیشب گفتیم از عراق میترسیدن، 30 نفر رفتن اونجا شهادت دادن. گفت عراق به هم ریخته است، اونجا مسلم رفته، این نعمان ابن بشیر مواد شیمیایی مصرف میکنه، چه خبر بهت نداده مسکه؟ اونجا کودتا داره میشه. بعد اگه عراق و اگر کوفه رو مثلا فرض کنید نفهمیده بودن، مسلم قیام کرده بود کوفه رو گرفته بود شهر رو بسته بودن، دیگه اینجوری نبود یه ماه دو ماه شهر رو دست کسی در آورد که شهر نظامی رو. نامه به چاپار رفت و به سرعت برگشت جوابشو برای عبیدالله آورد که تو هم حاکم بصره هم حاکم کوفه. یه سخنرانی کرد با مردم، تهدید کرد که ما به این تهدیده خواهیم پرداخت جلوتر. گفتش که شنیدم خیانتهایی صورت گرفته، نامه‌هایی به شما رسیده، دهنهایی رو من پاره خواهم کرد که نامه‌ها رو لو ندادن. خدا به من خبر داده. لطف خدا بوده. ببینید چه ترسی افتاده تو جون اشراف بصره. یعنی ما نگفتیم این چه با ما چه میکنه. برادرم حالا عثمان بوده چه کوفتی بود اسمش مختلف نوشتن، این حاکم فعلا جای من تو بصره است، من میخوام برم کوفه. چپ خطا کنید، ذلیل خطایی کنه، عزیز قومو به جاش من اعدام میکنم. ترسوند. ناموستون رو چیکار میکنم؟ حقوقتون رو چیکار میکنم؟ ترسون، حرف نزنید. وقتی میخواست بره سمت کوفه چون وقت نداشت، نباید حساسیت ایجاد می شد، نباید مردم خیلی حساس می شدن، نگفت که چه اتفاقاتی داره دقیقا می افته. با یه تیم بادیگارد رفت، بعضی از سران طرفدار امیرالمومنین هم که تو بصره بودن با خودش برد که نکنه میره کوفه اینا تو بصره کودتا کنه. منتها 400 و چند نزدیک 500 کیلومتر راه بصره تا کوفه رو یک تاخ رفت. مثلا سابقه ندارم چی کاری بکنن دیگه. سابقه نداره، اینطور کسی سفر نمیره. چون میخواست زودتر برسه، نگران بود، نمیدونست وضع کوفه چه شکلیه که. به تاخ رفت، تمام بادیگاردا تو راه افتادن، طاقت نیاوردن. این چند تا بزرگ شیعه هم مثل شریک ابن عبدالله اول که از بزرگان یاران امیرالمومنین بودن تو بصره بودن، اینا هم یکی یکی افتادن وسط راه. گفته بود کسی از این کاروانی که ما میریم بصره راهش ندید تا من بیام، مجبورن بیان کوفه. وقتی رسید دروازه کوفه یه تنه بود، دیوونه نبود که یه نفری بره، اصلا کسی طاقت نمی‌آورد. نشون میده خیلی از جهت قوای جسمی آدم خاصی بوده، لباس سبز هم پوشیده بود. نگهبانای دروازه سبزی لباس شدیدن که اون زمان عرف نبود، علامت بود، بعدن هم ممنوع شد تا زمان امام رضا. فکر کردن امام حسین، گفتن یبن رسول الله خوش آمدین. اینا کیان؟ سربازای نعمان ابن بشیر. یعنی شهر تقریبا سقوط کرده بود. این اومد تو و روبن زده با لسام و نقاب تا جلو دروازه شهر حکومت این کاخ رفت و خودش معرفی کرد، رفت و نعمان بشیر رو عزل کرد. خبر پیچید عبیدالله اومد تو شهر، اصلا یهو ورق برگشت. نقطه اول شکست اون حرکت اینجا بود. سر و صدا میاد جلو در، چون که کیه؟ میگن یه آقای 45 کیلویی اومده اینجا داره فوش میده. یکی میگه بذار برم ببینم چی میگه، فلان فلان شو جلو هیئت. میری میبینی دو مترونی با 180 کیلو وزن، دانه چهار فلان. اصلا قبل از اینکه مشت بخوره طرف خورد، این ترسی که ایجاد میشه که ناغافلیت کفایت میکنه، کارشو میکنه، نیازی نیست که مشت بخوره. ماشین طرف از تو ماشین میاره بیرون، طرف وقتی میاد هی درازتر میشه، یهو جا میخوره. اصلا کوفه شنید عبیدالله، اونم عبیداللهی که باباش زیاد شخم زده بود کوفه رو، خاطره بد داشتن از او، خیلی آدم کشته بود، پوست کنده بود. عبیدالله که اومد اصلا شهر کوفه، اینجا اولین مرحله شکست رخ داد. اگر اون منذر ابن جارود این خیانت رو نکرده بود، اصلا اوضاع چی، شاید اصلا کربلایی نمی شد. چون همه اینا رو بیره ریشهش رو در میبینی، همون تغییر ارزش هاست همه اینا. یه جمله نامه حضرت رو بخونم وارد روزه بشم که معلوم بشه حضرت نامه نوشته دنبال چی بوده سید الشهدا. حضرت نامنش اما بعد، این متن تاریخ طبریه. تاریخ طبری آقا کتاب مهمی نیست، نویسندش هم برای ما اصلا آدم مهمی نیست، ولی چون از بعضی از مورخین قبل از خودش قرن یک و دو مطالبی نقل کرده که اونا مهمه، کتاب تو بخش امام حسین مهمه. طبری آدم مهمی نیست برای ما، تاریخش هم کتاب مهمی نیست، متخصص نقل تاریخ هم نیست، راست و دروغ قاطی پاتی نقل میکنه، ولی گاهی یه مطالبی نقل کرده، اون کتاب اصلی از بین رفته. این خودی 310 مرده، از کسای نقل کرده که 150 مردن، از شاهدان عینی واقعه عاشورا مطلب شنیدن. لذا طبری، من میگم طبری اینجا مهمه، یعنی خودش آدم مهمی نیست. میگه سید الشهدا فرمود تو نامه فان الله اصطفى محمدا صلی الله علیه و آله و سلم، علا خلقه و اکرمه به نبوته و اختاره لرسالته. عزیزایی که بحثای پارسال یادشونه که مرز کردم اهل بیت دنبال برگردوندن جایگاه اهل بیت بودن، این عبارات رو ترجمه کنم، این بحثای پارسال رو تایید میکنه. فرمود پیغمبر رو خدا برگزید بر بندگانش و او را به نبوت گرامی داشت، به رسالت انتخاب کرد، ثم قبضه الله الیه، بعد او رو به سمت خودش برد، و قد نصح لعباده و بلغ ما ارسل به. خیلی پیغمبر دلسوزی کرد، بعد بیان خدا رو به مردم رسوند. کنا اهله و اولیاءه و اوصیاءه و ورثته و احق الناس به مقامه فی الناس. اونایی که بحث پارسال یادشونه که من عرض کردم مسیر سید الشهدا که از اهداف اصلیش اعاده جایگاه اهل بیت بود، نگاه کن جمله حضرت اینجا هنوز شروع قیامه، فرمود ما اهلش بودیم، دوستانش بودیم، اوصیاءش بودیم، وارثانش بودیم، شایسته ترین مردم برای جایگزین او. فاستأثر علینا قومنا، قوم ما مثل اختلاس که تو ماله جایگاه ما رو بلعید. فرضینا و کرهنا الفرقه، ما دیدیم آشوب میشه تو جامعه، صبر کردیم، نخواستیم تفرقه ایجاد کنیم، جنگ نکردیم. و احببنا العافیه و نحن نعلم انا احق بذلک الحق المستحق علینا ممن تولا، ما میدونستیم حق مال ماست. بعد حضرت فرمود که قد بعثت رسولی الیکم به هذا الکتاب، من این نامه رو به سمت شما فرستادم، جا چرا اشراف کوفه، چرا بزرگان کوفه؟ چون وقتی اتفاق نظامی یا شبه نظامی بخواد بیفته، نیرو میخواد، پول میخواد، اسلحه میخواد، رؤسا باید بیان میدون. اون زمان همه چیز از رؤسای قبائل اتفاق میفته. حضرت فرمود که نام من سفیرم به سمت شما فرستادم با این نامه و انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه، شما رو کتاب خدا و سنت پیغمبر دعوت میکنم. فان السنه قد امیتت، سنت پیغمبر که کشتن مرده شده. و ان البدعت قد احیت، بدعت که همه جا زنده شده. و ان تسمعوا قولی و تطیعوا امری، اگر بشنوید حرف منو و منو اطاعت کنید، یعنی حضرت برای امامت موضوعی که خواهم گفت قیام کرده. ان تسمعوا قولی و تطیعوا امری، اگر بشنوید حرف منو و اطاعت کنید، اهدکم سبیل الرشاد، شما رو به صراط مستقیم هدایت خواهم کرد. یعنی جلوی مرده شدن سنت رو میگیرم، سنت رو احیا میکنم، بدعت رو میکشم به جای اینکه احیا بشه. بعدم فرمود و السلام علیکم. این نامه متاسفانه لو رفت. تا حالا بعدا عرض کنیم که چه اتفاقاتی افتاد. امشب متوسلیم به ذیل عنایت کریم اهل بیت امام سیدالشهدا سلام الله علیه، حضرت مجتبی صلوات الله علیه. مکررن عرض کردیم سیدالشهدا شبهای جمعه وقتی مدینه بود مقید بود به زیارت برادرش و امامش حضرت مجتبی بر. این بزرگوارم خیلی عجیبه مظلومیتش. روزای آخر جنگ که هی تلاش میکرد این نیروهایی که با معاویه در حال جنگ بودن و جمع و جور کنه، یه روز مغیره لعنت الله علیه که این مغیره، اینید ما این بار سومه، یه بار تو ماجرای کوشه بنی هاشم، یه بار دیشب عرض کردیم در تحریک یزید، یه بارم الان عرض میکنه، خدا لعنتش کنه. اومد پیش امام حسن گفتش که از طرف معاویه برات پیغام آوردم، یه گونی هم آوردم. با کی داری میجنگی؟ با معاویه؟ با چه لشکری؟ این گونی رو برعکس کرد، گفت نامه ها رو بخون، فلانی فلانی فلانی، میشناسی دیگه، اینا فرمانداتن، نیرواتن، دیدبانته، اون مسئول اطلاعات عملیاتته، اون ترابریه، این چیچیه، میشناسی دیگه، نامه ها رو بخون. یکی یکی میخونم برات. به معاویه نامه نوشتن که حسن ابن علی زنده اش انقدر یا مرده اش آنقدر قیمت گذاری کردن. گفت تو با کی میخوای بجنگی؟ با معاویه؟ با کدوم لشکر؟ یه کاری نکن معاویه با سربازای خودت تو رو بکشه. جنگ نمیشه کرد که. حضرت نگاه کردید نامه ها دستخط اینا هست. نامه نگاری کردن، تحریکشون کردن، اونام اوکی دادن، اوکی ها رو همه رو بردن گذاشتن جلوی امام حسن. گونی. تو با کی میخوای باش بجنگی؟ گفت اینا جنگ جدی بشه خودشون سر تو رو، نه یاران معاویه، خودشون سر تو رو برای معاویه میبرن. حضرت جمع کرد اصحابش رو، فرمود که اگر به من باشه، من میگم بریم با معاویه بجنگیم و کشته بشیم، این ننگ رو نپذیریم. اما این شما دنبال دنیایید، به من بگید، چون اگر ما بریم بجنگیم همه کشته بشن، حق از بین میره. اگه شما دنبال دنیایید الکی ما نجنگیم، حق خاموش نشه، یعنی هیچ رشته ای از حق. چون قبل از اینکه امام حسن رو بکشن حتما امام حسین رو باید بکشن، امام حسین که وای نمیسته امام حسن رو بکشن که. فرمود اگر دنیا رو میخواید بگید، اگر نه من میگم بریم همون، یعنی اگر مردم پا بودن همونجا کربلا شده بود. یک صدا شمشیراشونو کشیدن، گفتن دنیا دنیا. تو با این سربازا که نمیشه جنگی. معاویه هم فکر نمیکرده امام حسن آتش بس امضا کنه، همونطور که اون ملعون قاتل زهرای عطر فکر نمیکرد وقتی شمشیر بکشیم به فاطمه حمله کنیم علی دفاع نکنه. میگفتن دفاع میکنه جنگ میشه، خب تو جنگ همه کشته میشن، قرار بود همه کشته بشن. بلا تشمیز همون بلایی که سر شیخ زکزاکی آوردن، گفتن کوچکترین مقاومتی بکنن همه رو میکشیم، بعد می جنگ شد دیگه. فکر نمیکردن رسول خدا برای حفظ امیرالمومنین بی جهت نبود اون روز فرمود تو روز ازدواج که علی جان دیگه سپر نیاز نداری. فکر نمیکردن که این دستور پیغمبر باشه که اینجا تو باید حرف نزنی برای اینکه حق کشته نشه، بمونه هدایت ادامه پیدا کنه. معاویه فکر نمیکرد که امام حسن سلام الله علیه تن به حکومت معاویه بده. میگفت من برای اینکه مردم بگم ببین آقا من هر چی گفتم و کوتاه نیامد، گفت اصلا من هیچی شرط ندارم، سفید امضا میکنم هر شرطی تو میخوای بذار. فکر نمیکرد او قبول کنه. بعد هم میگفت آقا من ببینید من نمیخواستم بین مردم جنگ بشه، لشکریان دعوا داشتن جنگیدن، ببینید من هر چی گفتم، تو هر چی بخوای من کوتاه میام. امام حسن سلام الله علیه وقتی دید اوضاع اینطوریه آتش بس رو امضا کرد، که ما بهش صلح نمیگیم، میگیم آتش بس. از رفتار امام حسن وقتی معاویه به حکومت رسید اومد تو مدینه گفت الحمدلله فتنه از بین رفت، امام حسن بلند شد فهمید بزرگترین فتنه طغیانگری مثل توه، نه آتش بس، این فعلا توان جنگ نداشتیم. آتش بس که امضا شد یه عده اومدن ریختن تو خیمه امام حسن سلام الله علیه، خنجر به ران مبارکه. در روایات ما هست که پیغمبر اکرم برای شهادت صدیقه طاهره، شهادت امیرالمومنین، شهادت امام حسین، این خنجر نکشت امام حسن رو، علامت قربت بود که سربازاش زدن. پیغمبر نگاه کرد به امیرالمومنین فرمود، گریه کرد فرمود علی جان انگار دارم میبینم اون ضربه‌ای که فرقت میزنن اینطور. بعد یا نگاه کرد به امام حسن فرمود حسن جان دارم میبینم اون خنجری که به رانت میزنن. یعنی قربتش بیشتر برای پیغمبر حزن‌آور بود تا شهادتش. گفتن یا مذل المؤمنین نستجیر، ما یار داشتیم تو چرا کوتاه اومدی؟ یکی از تلخترین لحظات کوفه چند بار برای اهل بیت خیلی غمگینه. یه وقتی امام سجاد اومده بود زیارت امیرالمومنین، یکی گفت آقا شما تو این شهر که این بلاها رو سرتون اومدن چرا باز میایین؟ فرمود به زیارت جدم امیرالمومنین اومد. کوفه یه وقتی امیرالمومنین به شهادت رسید، کوفه وقتی سید و شهدا شهید شد اسرا رو بردن، یه وقتی هم اینجاست که آتش بس امضا شده، امام حسن از کوفه میخواست برگرده مدینه، نوشتن حضرت داشت وسایلش رو جمع میکرد از کوفه بره، یه دست شیعیان اومدن جلو در خونه، شیعیان گریه کردن، نوشتن امام حسن هم شروع کرد به گریه کردن. خیلی این جگر رو سوزوندن. در راه خدا کرم کرد، بخشید، نذاشت در خونه اهل بیت بسته بمونه، انقدر پول میداد از همون موقوفاتی که شب اول گفتم که به امید این پولا در خونه امام حسن همیشه شلوغ پلوغ بود، تا مثل 28 صفر اون سال 49 که حضرت به شهادت رسید. او یا کریمی که همیشه دستش باز برای پول دادن، بعضیا که بیچارن و نفس پرستن میگن خب مجلس ختمش هم حتما خبریه، وقتی تابوت اون آقای کریم ما رو بلند کردن انقدر مدینه شلوغ شد میگه جا سوزن انداختن نبود، بازم اومده بودن بکنن. اون ملعون ها اومدن گفتن ما نمیذاریم کنار پیغمبر، پسر پیغمبر رو نمیذاریم کنار پیغمبر دفن کنید، خواستن ببرن طواف بدن دور پیغمبر، ورمه او به نبال جنازته تیراندازی کردن.